انکا و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا. نروژ با درخواست پناهندگی دیپلمات مستعفی ایرانی موافقت کرد. باراک اوباما قرار است امروز در کاخ سفید واشنگتن با دالائی لاما رهبر معنوی بوداییان دیدار کند. و وزیر خارجه اسرائیل دست داشتن موساد در قتل فرمانده حماس را تکذیب کرد. ساعت 7 بامداد، 8 بامداد، 29 بهمن 1388، 18 فوریه 2010. سلام، صبح بخیر. امیر مصدق کاتوزیان هستم، همراه با همکارانم در ساعت 8 بامداد در کنار شما با مجله صبحگاهی رادیو فردا. مجله با خبر، گفتگو و گزارش، از جمله درباره رویدادهای مربوط به جام کشتی آزاد جهان پهلوان تختی در اصفهان. اما اول تازه ترین خبرها را پارسا شمس برای ما مرور میکند.
مقام‌های نروژ با درخواست پناهندگی محمد رضا حیدری، دیپلمات مستعفی سفارت ایران در اسلو موافقت کردند. آقای حیدری که ماه گذشته از سمت خود به دلیل آنچه اعتراض به ادامه سرکوب در ایران اعلام کرده بود استعفا داده بود، از نروژ درخواست پناهندگی کرده بود. رئیس جمهوری ایالات متحده باراک اوباما قرار است امروز در کاخ سفید واشنگتن با دالائی لاما رهبر معنوی بودایان دیدار کند. چین با این دیدار مخالف است و دالائی لاما را رهبر جدایی طلبان تبت خوانده است. دالائی لاما این اتهام را رد می کند. این در حالی است که تنش‌ها در روابط پکن با واشنگتن در روز اخیر بر سر مسئله فروش مهمات نظامی آمریکا به تایوان بالا گرفته است. وزیر خارجه اسرائیل آویگدور لیبرمن روز چهارشنبه گفت هیچ مدرکی دال بر دست داشتن موساد، سازمان امنیتی اسرائیل، در قتل یک فرمانده حماس وجود ندارد. وزیر خارجه اسرائیل نخستین مقام اسرائیلی است که در این مورد اظهار نظر می‌کند. حماس پیشتر ماموران امنیتی اسرائیلی را مسئول قتل محمود المبهوه اعلام کرده بود. محمود المبهوه از فرماندهان ارشد حماس ماه گذشته در هتل محل اقامتش در دبی به قتل رسید. مقامات امارات برای 11 تن که به گفته آنها ماموران امنیتی اروپایی هستند قرارداد بازداشت صادر کرده و میگویند این افراد در قتل آقای المبهوه دست داشتند. یک مقام رسمی وزارت دفاع آمریکا پنتاگون میگوید برپایی هر گونه سپر دفاع موشکی در اروپا مستلزم قانع شدن روسیه است. رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما سال گذشته طرح سپر دفاع موشکی در اروپا را که قرار بود رادار آن در جمهوری چک و موشک‌های ردیاب آن در لهستان نصب شوند رد کرد و گفت آن را مورد بازبینی قرار داده و طرحی دیگر را پیشنهاد خواهد کرد. به تازگی و پس از اینکه رومانی و بلغارستان پیشنهاد دادند که پذیرای این سیستم باشند، روسیه بار دیگر حساسیت خود را به این طرح نشان داده است. نخست وزیر یونان جورج پاپاندرو میگوید کشورش به دنبال گرفتن کمک مالی از محل بودجه مالیات دهندگان اروپایی نیست، اما نیاز دارد بحران مالیش را حل کرده و کمبود بودجهش را رفع کند. آقای پاپاندرو در جلسه هیئت دولت یونان گفته هیچ درخواستی مبنی بر دریافت کمک مالی از اتحاد اروپا نکرده و فقط درخواست حمایت سیاسی کرده است. آلمان و شماره دیگر از کشورهای اروپایی مخالف هر گونه کمک مالی به یونان هستند. روسیه روز چهارشنبه قراردادی را با ابخاز، یکی از مناطق جدایی طلب گرجستان، به امضا رساند که بر مبنای آن یک پایگاه نظامی در آن منطقه تأسیس کند. گرجستان میگوید طرح ایجاد پایگاه نظامی روسیه در ابخاز که گفته میشود 1700 سرباز روس و سیستم ضد موشکی در آن مستقر خواهد شد، تنش بین تفلیس و مسکو را افزایش خواهد داد. ناتو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی در واکنش به امضای این قرارداد آن را بی‌ارزش خواند و از مسکو خواست آن را فسخ کند. نیروهای روسیه و گرجستان تابستان سال 2008 وارد یک جنگ 5 روزه شدند که در نتیجه آن دو منطقه اوستیای شمالی و ابخاز از گرجستان جدا شده و روسیه آنها را به عنوان کشور مستقل به رسمیت شناخته است. شهاب الدین طباطبایی رئیس ستاد 88 ستاد جوانان حامی موسوی و خاتمی برای گذراندن مرخصی به طور موقت از زندان آزاد شد. به گزارش وبسایت کلمه، آقای طباطبایی پس از تحمل بیش از 8 ماه بازداشت، عصر چهارشنبه با تامین قرار وثیقه برای 5 روز از زندان مرخص شد.
تازه ترین خبرها از پارسا شمس. ساعت 8:04:45 در ادامه مجله صبحگاهی رادیو فردا. جمهوری اسلامی ایران و رد درخواست‌های شورای حقوق بشر سازمان ملل. گفتگویی داریم در این باره با هماهنگ کننده کمپین بین‌المللی دفاع از حقوق بشر در ایران. بیش از 1200 زن ایرانی به لایحه معروف به حمایت از خانواده اعتراض دارند و میگویند
این لایحه نه تنها هیچ مشکلی رو از مشکلات متعدد تبعیض‌گرا در قوانین ایران به خصوص حقوق خانواده حل میکنه، بلکه به مشکلات میافزایه.
گفتگویی داریم با یکی از امضا کنندگان. رهبر جمهوری اسلامی ایران میگوید رویدادهای پس از انتخابات موجب تقویت نظام شد، نه تضعیف آن. درباره این گفته ها هم نظری کارشناس امور ایران را پرسیدیم. فرستاده رادیو فردا به برلین درباره حضور و عدم حضور بحث برانگیز کارگردانان ایرانی در جشنواره بین‌المللی فیلم امسال برلینانه برای من میگوید. اینها در کنار مروری بر روزنامه‌های صبح امروز ایران و خبرهای مربوط به جام جهان پهلوان تختی در اصفهان. مجله صبحگاهی رادیو فردا را با این خبر ادامه می‌دهیم که سومین روز بررسی کارنامه حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برگزار شد. در نشست پایانی سه کشور سنگال، مکزیک و پاکستان واکنش جمهوری اسلامی ایران را به پیشنهادها و توصیه‌های کشورهای عضو مجمع جمع‌بندی کردند. محمد زرقامی درباره نشست روز چهارشنبه با هادی قائمی، هماهنگ کننده و سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گفتگو کرده است.
ایران نظراتش رو در سه طبقه ارائه کرد. یک سری از این درخواست‌ها رو قبول کرد، یک سری رو جوابش رو تا ماه ژوئن به تعلیق انداخت و یک سری دیگر رو هم کاملا قبول نکرد.
اصولا چه مواردی رو جمهوری اسلامی ایران قبول کرد و چه مواردی رو قبول نکرد و چه تفاوتی بین محتوای این مسائل وجود داره؟
در حقیقت بسیاری از این موارد یکی هستند و این گیجی رو به وجود میاره که منظورشون دقیقاً چیه، آیا قبول کردن یا نکردن. برای مثال آزادی زندانیانی که غیر عادلانه دستگیر شدن و دادگاهی شدن، یا اعدام نکردن افراد به خاطر عقاید سیاسیشون، یا آزادی اجتماعات و مطبوعات رو قبول کردند و در این حال هم قبول نکردند. دوباره در قسمتی که چیزهایی رو که قبول نکردند همین موارد هم اومده. از یک طرف گفتن تلاش میکنن که اعدام نوجوانان رو خاتمه بدن، از یک طرف کاملا قبول نکردند که اعدام نوجوانان اتمام بشه و اصلا هم قبول نکردند که اعدام زندانیان سیاسی تموم بشه. از یک طرف گفتن تلاش میکنن که حقوق زنان و برابری زنان و مردان در قوانین انجام بشه، از یک طرف گفتن که به کنوانسیون رفع تبعیض و خشونت علیه زنان نخواهند پیوست و همچنین مستقیما هم گفتند که ماده های تبعیض‌آمیز بر ضد زنان رو در قوانین تغییر نخواهند داد. چون که دلیلی که ایران آورده برای رفع اینها گفته که در زیر قوانین بین المللی حقوق بشر لازم نیست این موارد رو قبول کنه و در حقیقت بسیار مبهوت شده بودند نمایندگان که ایران این دلایل رو چجور ارائه کرده برای رد این درخواست.
فکر میکنید آقای قائمی این برمیگرده به چند دستگی که در حاکمیت جمهوری اسلامی ایران وجود داره؟ یعنی اینکه بخشی خواهان این هستند که این مسائل خاتمه پیدا کنه و بخش دیگه فشار میارن که این مسائل نباید متوقف بشه؟
نه، متاسفانه تصمیم گیری به نظر من در مورد رد و قبول این درخواست ها در یک نواخت در یک آن یک ترفند دیپلماتیک هست و از سوی وزارت خارجه و دیپلمات های ایرانی در اینجا طراحی شده و با این منظور هست که در نشست‌های آینده وقتی که ایران مورد مؤاخذه قرار بگیره بتونن بگن که خب ما قبول کردیم این موارد رو، ما قبول کردیم شکنجه متوقف بشه، اعدام نوجوانان متوقف بشه، برابری زنان و مردان انجام بشه، ولی از یک طرف وقتی که عمل نمی‌کنن بتونن بگن که ما هیچ وقت همچین تعهدی نداده بودیم.
این نشست چه تفاوتی داشت بازنشسته پیشین.
در روز دوشنبه وقتی که نظرات نمایندگان ارائه شد از 56 کشوری که صحبت کردن، اکثریت روی وضعیت وخیم حقوق بشر در ایران و جنایات پس از انتخابات تکیه کردند، به غیر از حدود 14-15 کشورهای همراه با ایران که به هیچ وجه به این موارد اشاره ای نکردند. این نشست در حقیقت یک نشست تکی بود، چرا که یک روند جدیدی رو آغاز میکنه برای همه کشورها به اسم یونیورسال پریودیک ریویو یا گزارش ادواری از کشورها، و اولین بار بود که برای ایران انجام میشد. ولی در نشست های عادی آینده که از ماه مارس شروع خواهد شد، من مطمئن هستم که کشورها بسیار قاطعانه تر با این مورد برخورد کنند. البته بندهای سیاسی بسیاری هم وجود داره و دقیقاً علت این که ایران هم موارد مهم رو قبول کرده و هم انکار کرده و قبول نکرده، برای این هست که بتونه دستش باز باشه در نشست ها بعدی کشورهای مختلف رو به سوی خود بکشونه و بگه من موارد عمده حقوق بشر بین المللی رو قبول دارم، ولی در این حال هم وقتی که پاسخگویی باشه و درخواست باشه که چرا هنوز شکنجه وجود داره، چرا اعدام نوجوانان وجود داره، چرا اعدام زندانیان سیاسی وجود داره، بتونه بگه من هیچ وقت تعهد ندادم.
در ژنو هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین المللی دفاع از حقوق بشر در ایران، به پرسش رادیو فردا پاسخ میداد. بیش از 1200 زن ایرانی در توماری هشدار می‌دهند که تصویب لایحه معروف به حمایت از خانواده، صیغه و چند همسری را آسان می‌کند اما بر مشکل مهریه زنان می‌افزاید. در آغاز یک گفتگو از یکی از امضا کنندگان این بیانیه انگیزه او را از امضای آن پرسیدم. نیره توحیدی، رئیس بخش مطالعات زنان در دانشگاه ایالتی نورثریج کالیفرنیا در لس آنجلس.
انگیزه از امضای این تومار اینه که تلاش کنیم این لایحه که به اصطلاح تحت عنوان حمایت از خانواده دوباره از طرف کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی مطرح شده، جلوی تصویبش گرفته بشه. به خاطر اینکه ما معتقد هستیم که این لایحه نه تنها هیچ مشکلی رو از مشکلات متعدد تبعیض‌گرا در قوانین ایران به خصوص حقوق خانواده حل میکنه، بلکه به مشکلات میافزایه.
خانم توحیدی، مهمترین محدودیت هایی که تصویب این قانون به ویژه به علت دو ماده 23 و 25 میتونه برای زنان ایجاد کنه چیه؟
ماده 23 و 25 در ارتباط با چند همسری و مسئله مهریه هستش. میخوان که به این طریق امکان ازدواج مجدد رو برای آقایان تسهیل کنن، از طریق غیر مستقیم و با پوشش های مختلف از یک طرف، و مثلا فرض کنید اومدن شرایط گذاشتن برای اینکه مرد میتونه حتی بدون اجازه زن اول بره زن دوم سوم بگیره، اگر مثلا همسرش مبتلا به بیماری های صعب العلاج باشه، یا حتی 6 ماه از خانه غیبت کنه، یا حتی اگه مثلا به طور نمونه به دلیل صدور چک بلا محل زندانی بشه، شوهرش میتونه بره همسر تازه‌ای رو اختیار کنه، در حالی که در شرایط عکس اون زن حتی حق طلاق هم نداره. یعنی اینقدر این قانون غیر منصفانه و تبعیض‌گرایانه به نفع آقایان هست که حتی از اون قانون سال 1353، یعنی 35 سال پیش هم ما رو عقب تر میبره، به جای اینکه قوانین جلوتر ببره و شرایط امروز جامعه ایران رو که نسبت به 35 سال پیش بسیاری پیشرفت ها زنها کردن در زمینه تحصیلات، مشاغل، امور اجتماعی و سیاسی، به جای اینکه آن رو مطابق بکنه با واقعیات جدید، با تحولات جدید و مثبت در نقش زنان در جامعه، اومده به عقب‌تر برگشته.
خانم توحیدی، در همین بیانیه آمده مدافعان برابری حقوق زن و مرد تونسته بودن با اقداماتی اعتراضای گسترده‌ای رو سازمان بدن که جلوی تصویب این قانون رو بگیرن، از گردآوری امضا و فرستادن پیامک و کارت پستال نه به لایحه گرفته تا حضور در دفتر نمایندگان و حضور اعتراضی در مجلس و حتی جلب حمایت طیفی از زنان محافظه‌کار. حالا در شرایط جدید پس از انتخابات ارتباط، مخالفان این قانون چطور میتونن وضع رو تغییر بدن؟
ببین، دقیقا به همین دلیله که ما خیلی نگران و عصبانی هستیم، چون که نشون میده که دولت فعلی چقدر زن ستیزه، که از شرایط امنیتی و پادگانی که در شهرها ایجاد کردن داره سوء استفاده میکنه، در فرصت موجود موادی که زنان موفق شده بودن قانع کنن نمایندگان مجلس رو و تغییر بدن، دوباره برگرده به همون نیت اولیش. خب راهش اینه که از هر امکان موجود استفاده کنیم، با وجود مشکلات حتی اینترنتی، اینکه بیش از 1200 نفر فعلا این بیانیه رو امضا کردن و همچنان هم امضاها ادامه داره، خودش نشون میده که چقدر زنان تحصیل کرده و آگاه ما از این موضوع ناراحت هستن، نگران هستن و دارن اعتراض میکنن. در مجامع بین المللی این مطرح خواهد شد. متاسفانه اینقدر دولت ما به دروغگویی عادت کرده، تو این شورای اخیر حقوق بشر که در ژنو در این چند روز گذشته تشکیل شده بود، نمایندگان دولت ایران حتی به این لایحه استناد کردن به عنوان لایحه‌ای که داره کمک میکنه به بهبود وضع خانواده و بهبود وضع زنان، در حالی که ما میدونیم چقدر این حرف دروغ ریاکاریه. لایحه باز موادی درش هستش که میخواد چند همسری رو ترویج کنه، صیغه رو آسان‌تر بکنه برای آقایون، لطمه بیشتری بزنه به سلامت روانی و آرامش درون خانواده ها.
نگیره توحیدی، رئیس بخش مطالعات زنان در دانشگاه ایالتی نورثریج کالیفرنیا در لس آنجلس. رهبر جمهوری اسلامی ایران میگوید سست عهدی یا بد عهدی با انقلاب اسلامی به ضرر عاملان آن تمام می شود. رویدادهای پس از انتخابات به گفته رهبر جمهوری اسلامی ایران نه تنها موجب تضعیف نظام اسلامی نشده، بلکه به تقویت آن انجام می ده. همکارم علیرضا کرمانی در گفتگو با استاد ایرانشناسی دانشگاه کلمبیا خواسته تازه ترین گفته های رهبر جمهوری اسلامی ایران در روز چهارشنبه را برای شنوندگان رادیو فردا تفسیر کند. حمید دباشی در نیویورک.
ببینین، جوامع حکم تمثیلیش مثل بدنی انسان میمونه. آدم خبرهایی رو که از ایران میشنوه، بعضی از زعمای امور مثل آقای خامنه‌ای صحبت میکنن، مثل یه مریضی میمونه که در حالت شک قرار گرفته و نمیخواد باور کنه که این بدنش مثلا فرض کنید سرطان گرفته و مرتب منکر اینه. حالا هی تظاهرات میشه، هی مردم جونشون رو دست میدن، شکنجه میشن، تجاوز بهشون میشه در زندان و غیر ذلک، ولی همچنان مغز یه حالتی رو داره که میخواد منکر این مرض بشه و بگه که نه، اصلا همچین چیزی وجود نداره و این توهمه.
آقای دباشی، از صحبت‌های آقای خامنه‌ای در روز چهارشنبه این گونه برمیاد که ایشون خیلی محکم صحبت کردن، یعنی از عبارت‌هایی مثل این استفاده می‌کنن که 22 بهمن مشت محکمی بر دهان همه مخالفان کوبید، یا مردم در این روز حجت رو بر همه تموم کردن. جای دیگری هم میگن 22 بهمن پاسخ کوبنده‌ای به کسانی بود که توهماتی بهشون القا شده بود. خب این ظاهر سخنان رو به چه چیز تعبیر می‌کنین؟
به این تعبیر می‌کنم که آقای خامنه‌ای منکر واقعیتیه که در عرض 8 ماه گذشته صورت گرفته. در 25 خرداد، یعنی 8 ماه پیش، میلیون ها مردم ایران در تهران و شهرستان دیگه به خیابان ها ریختند و این کمترین نشونش نشون دهنده اینه که ما در جامعهمون با یه بحران روبرو هستیم. از مرحوم آقای منتظری تا آقای صانعی، مسئله نیست که فقط منحصر به جوان های ایران باشه. پیرای ایران، زن های ایران، جوان های ایران، کارگران ایران، معلمین ایران و اساتید دانشگاه ایران، بالاخره این کشور فقط کشور آقای خامنه ای که نیست، ایشون هم جزء ایرانه، ولی میلیون اونها مردم ایران که در عرض 8 ماه گذشته به خیابونا ریختند و تقاضای حقوق بدیهی مدنیشون میکنن و یه سوال خیلی ساده کردن، رأی من کجاست، و به این انتخابات ریاست جمهوری که صورت گرفته اعتماد ندارن، اونها هم حق حرف زدن دارن. و اگر آدم عنایت بکنه متوجه این واقعیت میشه که اتفاقا خود آقای خامنه‌ای که در توهم به سر میبره.
آقای دباشی، آیت الله خامنه‌ای در بخش دیگری از سخنانشون میگن اگر کسانی با انقلاب اسلامی سست عهدی یا بد عهدی کنند به ضرر خود آنها تمام خواهد شد. معناش میتونه این باشه که کسانی که مثل آقای کروبی، موسوی، اینها باید برگردن. از طرف دیگه ما میبینیم که رهبران جنبش سبز یا جنبش اعتراضی همچنان بر همون گفته‌های خودشون پایبندن. ادامه این دو جریان به کجا فکر میکنین میکشه؟
به بحرانی که الان در بدنه اصلی جدی مشروعیت حکومت جمهوری اسلامی وجود داره. فقط مسئله سر این نیست که آقای کروبی یا آقای موسوی یا آقای خاتمی که اینا بین این ستا فقط که حتی شما اگر آقای هاشمی رفسنجانی هم بهشون اضافه کنین میشن 4 نفر. این 4 نفر 30 سال گذشته جمهوری اسلامی تحت کنترل اینها بوده و بعد به اینا اضافه کنین مرحوم آیت الله منتظری که او هم مدافع سرسخت جنبش سبز بوده و از نظر فقاهت مرحله ارجحی به آیت الله خامنه ای داره. این نشون دهنده اینه که در بدنه اصلی جمهوری اسلامی ما شکاف خیلی عمیق و روز به روز عمیق‌تری داریم.
به عنوان پرسش پایانی آقای دباشی، آیا می شود پیش بینی کرد که ادامه رفتار این دو جریان که هر کدوم با برداشت‌ها و با تصمیم‌های خودشون هنوز ادامه میدن، آیا میشه پیش بینی کرد که کدوم یکی از این دو طرف بالاخره مجبور خواهند شد که تن بدن به برداشت طرف مقابل؟
بله، میشه پیش بینی کرد که کدوم یکی از طرفا میتونن به طرف دیگه تن بدن و پیروز به نظر من جنبش مردمی ماست، جنبش احقاق و حقوق مدنی ماست که در واقع ادامه خواسته های انقلاب 57 و در تداوم منطقیشه. اصل و مهم این جنبشه، جنبش به حق، جنبش شفاف، جنبش زلال، جنبشی که به هیچ جایی به غیر از فرهنگ سیاسی ما سابقه مبارزات طولانی 200 سالی گذشته حداقل تاریخ مدرن ما نداره. من شکی ندارم که به موفقیت خواهد رسید.
حمید دباشی، استاد ایران شناسی دانشگاه کلمبیا.
این مجله صبحگاهی رادیو فرداست.
در ساعت 8:20:30 به 60th جشنواره بین‌المللی فیلم در آلمان می رویم. حسین قویمی از فرستاده رادیو فردا به برلینناله، امیر نیکزاد درباره جلسه روز چهارشنبه با حضور کارگردانان ایرانی می پرسد.
چهارشنبه صبح تا بعد از ظهر جلسه برگزار شد که ازش استقبال خوبی هم شد با حضور چند تا فیلمساز و تهیه کننده ایرانی با موضوع سینما ایران. این جلسه رو صندوق جهانی سینما ترتیب داده بود که از اکتبر سال 2004 به همت بنیاد فرهنگی آلمان، جشنواره برلین و مؤسسه گوته به راه افتاده. صندوق جهانی سینما بودجه رو در اختیار فیلمسازا میذاره تا فیلمی رو که دوست دارن بسازن و خیلی هم تا اینجا موفق بوده، به طوری که دو تا از فیلمایی که امسال نامزد اسکار خارجی هستن با بودجه و حمایت این سازمان ساخته شدن. صندوق جهانی فیلم تا حالا 70 تا پروژه از بیش از 1000 پیشنهاد و ایده رو از آفریقا، آسیا، آمریکای لاتین و خاورمیانه به ثمر رسونده که از اون جمله از فیلم شکارچی رفی پیتس، کارگردان ایرانی که امسال همونطوری که قبلا هم بهتون گفتم تو بخش مسابقه جشنواره برلین شرکت کرده و استقبال خوبی هم ازش شده.
آقای نیکزاد، چه کسانی شرکت کرده بودن تو جلسه؟
محمد فرخ‌منش بود، تهیه کننده و کارگردان، رضا حائری، مستندساز که امسال با فیلم لباس نو امپراتور تو این جشنواره حضور داره و جمعه فیلمش نمایش داده میشه. رفی پیتس بود، سازنده فیلم شکارچی، و نادر داوودی که با فیلم مستند قرمز، سفید و سبز تو جشنواره است درباره دو هفته آخر منتهی به انتخابات در ایران که تا امروز دو بار فیلمش نمایش داده شده و هر دو بار سالن پر شده و استقبال مردم واقعا خوب بوده. اونطوری که از قبل اعلام شده بود قرار بود جعفر پناهی و اصغر فرهادی هم تو این جلسه حضور داشته باشن که البته نیومدن. اصغر فرهادی که مشخص نشد چرا حضور نداره توی جشنواره امسال، ولی ظاهرا آقای پناهی با اینکه پاسپورتشون رو از مقامات دولت ایران پس گرفتن باز توی فرودگاه با مانع مواجه شدن و نتونستن سفر کنن به آلمان. دیتر کاسلیک مدیر جشنواره برلین ابتدای جلسه ابراز تأسف کرد که نقل قول میکنم که نذاشتن آقای پناهی بیاد. به هر حال جعفر پناهی از اون کارگردانای ایرانیه که اینجا تو برلین همه میشناسنش به خاطر خرس نقره‌ای که سال 2006 برای فیلم آفساید گرفت.
چه نتیجه‌ای میشه از این جلسه گرفت؟
محور بحث نقش دولت و به طور کلی حاکمیت در ایران در روند تولید فیلم از انتخاب موضوع تا کارهای پس از تولید فیلم ها بود. حرف شرکت کننده جلسه این بود که دولت علاوه بر اعمال سلیقه در اینکه چه فیلمهایی تولید بشه تو ایران و حمایتش از فیلمهای تجاری عمدتاً و اینکه فیلمهای هنری و تولید اونها چندان باب طبعش نیست، بیشتر هم از فیلمهایی حمایت میکنه که فکر میکنه ترویج دهنده عقاید و باورهاشه. در واقع داره تلاش میکنه که سینما رو به ابزاری برای ترویج ایدئولوژی مورد علاقه خودش تبدیل کنه. بعد بحث لاجرم کشیده شد به حوادث اخیر و اتفاقات پس از انتخابات ریاست جمهوری تو ایران. رضا حائری مستندساز اشاره کرد به تحریم جشنواره سینما حقیقت از طرف مستندسازهای ایرانی که حرفشون این بود که اگه ما مستندسازیم و باید واقعیت رو بی کم و کاست به تصویر بکشیم، واقعیت اون چیزیه که الان داره اون بیرون تو خیابونای تهران و شهرهای دیگه میگذره، ولی دست اونا بسته است و اجازه ندارن که به خیابونا به میون مردم برن. طبیعتاً بحث از اینجا هم کشیده شد به سانسور و ممیزی و پنهان شدن همه چیز، زیرزمینی شدن همه چیز. رفی پیتز اشاره کرد که فیلمسازا تو این دوره تو ایران مجبورن زیرزمینی کار کنن و تکنولوژی امروزی هم بهشون کمک میکنه. دوربینا کوچیک شده و همه کارهای تولید فیلمو میشه روی کامپیوتر و لپتاپ انجام داد. اما در نهایت آقای پیتز اشاره کرد که یه روزی همه این چیزها، این اتفاقات و آثار زیرزمینی از زیر زمین بیرون میاد و در سطح جامعه خودشو به رخ میکشه و اون وقت دیگه کسی نمیتونه جلودار اون موج باشه.
این از برلیناله و اکنون نگاه پارسا شمس به روزنامه‌ها.
از میان مطبوعات
روزنامه کیهان اظهارات شدید اللحن معاون سیاسی سپاه پاسداران علیه میرحسین موسوی، محمد خاتمی و مهدی کروبی را منتشر کرده و به نقل از وی نوشته علت اصلی سپاه هراسی ضربات کاری و مؤثر این نهاد نظامی به اعتراضات اخیر است. سرتیپ پاسدار یدالله جوانی در همایش سراسری روحانیون و مدیران نمایندگی ولی فقیه در سپاه درباره میرحسین موسوی گفته آن فردی که عده‌ای آشوبگر بیدین را مردان خداجو می‌نامد در جای می‌گوید به اعتقاد من کلید قفل بسته شده ی سیاست ایران تنها و تنها فشارهای اجتماعی است و این همان نشانه‌های برنامه‌ریزی قبلی برای این حوادث است. کیهان همچنین از قول معاون سیاسی سپاه پاسداران از محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق به عنوان فردی که خود لباس روحانی بر تن دارد نام برده و ادعا کرده که خاتمی گفته است دموکراسی با حکومت روحانیون به دست نمی‌آید. روزنامه اعتماد گزارشی از تلاش حامیان دولت برای برکناری هاشمی رفسنجانی از ریاست مجلس خبرگان رهبری را منتشر کرده و نوشته اجلاس هفتم اعضای خبرگان که قرار است چهارم و پنجم اسفند ماه برگزار شود به اجلاسی سرنوشت ساز تبدیل شده است. روزنامه با اشاره به اینکه فشارهای وارد شده به رئیس مجلس خبرگان گسترش بیشتری پیدا کرده نوشته بسیاری از اعضای مجلس خبرگان برای هاشمی رفسنجانی تعیین تکلیف کردند که باید موضع روشن و شفافی را در برابر سران معترض اصلاحات اتخاذ کند. حجت الاسلام کعبی یکی از حامیان دولت در مجلس خبرگان ضمن نام بردن از کاندیداهای معترض به عنوان سران فتنه گفته در اجلاس آینده خبرگان ما از هاشمی می‌خواهیم که مرزهای خود را با سران فتنه به روشنی بیان کند و در مقابل آنها با شفافیت موضع بگیرد و مرزهای جدی در خصوص این آقایان ایجاد کند. اعتماد در همین حال از قول هاشم‌زاده حریسی که عضویت در مجلس خبرگان را در کارنامه خود دارد نوشته تمام جفت‌سازی‌های صورت گرفته علیه هاشمی برگرفته از کینه‌های قدیمی است. روزنامه جامعه جمع به نقل از نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور خبر داده که در حال حاضر حداقل 70% از کارگران کشور فاقد مسکن هستند و در واحدهای استیجاری زندگی می کنند. جامعه جمع همچنین نوشته بحرانهای تاثیرگذار بر کارخانه ها سبب شده تا کارفرمایان به دلیل مشکلات نقدینگی و تولید با ظرفیت پایین قادر به پرداخت دستمزد به کارگران نباشند.
و از امروز مسابقات بین‌المللی کشتی آزاد جام جهان پهلوان تختی در اصفهان آغاز می شود، ولی چنان که گزارشگر رادیو فردا حبیب روشنزاده می گوید تعداد کشورهای شرکت کننده کم است و استقبال چندانی از آن به عمل نیامده است.
سابقه مسابقات جام تختی باز می گردد به بیش از 40 سال پیش. ظرف این مدت این پیکارها با 3 نام برگزار شده. در سال 1345 نخستین دوره آن شکل گرفت، با نام مسابقات بین المللی جام آریامهر برگزار شد و هر ساله تیم‌های قدرتمند کشتی جهان به تهران می‌آمدند و مسابقات را برگزار می‌کردند. از بعد از انقلاب 1357 نام مسابقات بین المللی کشتی فجر بر آن نهاده شد. پس از چندی این نام نیز تغییر کرد و نام جهان پهلوان تختی برای آن انتخاب گشت. چند سالی است که تیم‌های خارجی نسبت به شرکت در این مسابقات رغبت چندانی نشان نمی‌دهند که این مسئله باز می‌گردد به جوایز نقدی این تورنمنت که اندک است. حتی برخی از ملی‌پوشان کشتی هم غیبت می‌کنند. به طوری که روز گذشته غلامرضا محمدی سرمربی تیم ملی در گفتگو با خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی ایرنا تلویحاً تهدید کرد کشتیگیران غایب در مسابقات بین المللی جام جهان پهلوان تختی جایی در ترکیب تیم ملی ایران نخواهند داشت. پیش از این محمدی سرمربی تیم ملی در مورد چگونگی گزینش کشتیگیرانی که در جام تختی شرکت خواهند کرد و تعداد آنها در هر وزن به رسانه‌ها گفته بود:
من باید اینجا فهم می‌کنم اینو بهش اشاره کنم که نفرات اول تا سوم مسابقات قهرمانی کشور که 4 نفر میشن، تیم حاضر در مسابقات جهانی دانمارک، افراد حاضر در مسابقات آسیایی تایلند، تیم ملی جوانان ما اعضای مسابقات قهرمانی جوانان جهان و دارندگان مدال طلای آسیایی مسابقات جوانان مجوز حضور در مسابقات جام تختی رو داشتن. حدوداً هر وزنی احتمال داره که به 10 نفر برسه.
ولی غلامرضا محمدی سرمربی تیم ملی در مصاحبه با ایرنا تعداد شرکت کنندگان ایران در اوزان هفتگانه را افزایش داد و گفت در برخی از وزنها تعداد کشتیگیران ایرانی 15 نفر خواهند بود. حتی دیشب ایرنا گزارش داد در دو وزن 55 و 66 کیلوگرم جمعاً 38 کشتیگیر ایرانی شرکت خواهند کرد. علت افزایش تعداد کشتیگیران ایرانی در مسابقات بین المللی جام تختی این است که تعداد تیم‌های خارجی اندک است. امسال فقط ارمنستان، ترکیه، عراق و جمهوری داغستان کشتیگیران خود را به این مسابقات اعزام کردند.
تا بخش بعدی خبر در ساعت 9 نیم ساعت موسیقی.
با جهان امروز رادیو فردا.
چشم من سلام، صبحتون بخیر. و اگر در محلی که زندگی میکنید الان صبح نیست، روز و شبتون بخیر. ترانه‌ای که میشنیدید صد رنگ نام داشت با اجرای گروه نیاز. در بخش معرفی ترانه های روز 29 بهمن ماه که امروز باشه، اجازه بدید اول یه چیزی رو بهتون اطلاع بدم. فردا روز جمعه که به آخر ماه بهمن میرسیم، صد البته نتایج رقابت 10 ترانه برتر رادیو فردا هم اعلام میشه. اگر این برنامه رو دنبال کرده باشید میدونید که 10 تا از بهترین ترانه های جدیدی که در این اواخر به بازار ارائه شدن در طول ماه با هم رقابت کردن و شما به این ترانه ها امتیاز دادید. فردا رتبه اونا اعلام میشه و ترانه ای که بیشترین تعداد امتیاز رو از سوی شما به دست آورده به عنوان ترانه برتر ماه اعلام خواهد شد. پس اگر کنجکاف هستید که بدونید کدوم ترانه در این رقابت برنده میشه، ساعت 6:30 بعد از ظهر به وقت تهران به رادیو فردا گوش بدید و اگر در این ساعت فرصت ندارید، البته برنامه در ساعت 9:30 شب هم تکرار خواهد شد. مناسب با این موضوع در این لحظه اولین ترانه رو براتون پخش میکنیم که در رادیو فردا به عنوان ترانه برتر ماه انتخاب شد. داریوش و آهنگ نترسون.
نترسون باغ و از گل، نترسون سنگ و از برد، نترسون ماه و از آب، نترسون کوه و از حرف، نترسون بید و از باد، نترسون خاک و از برد، نترسون عشق و از رنج، نترسون ما رو از مرگ. نه تیر و دشنه، نه دار و زندون، ستاره ها رو از شب نترسون. چه ترسی داره بوس بر لب خونین آزادی، چرا وحشت کنم از عشق، چرا برگردم از شادی، از این خاموش تا خورشید، چه ترسی داره پل بستن، از این سرچشمه تا دریا، خوشا شکفتن و بستن. نترسون عاشقا رو از این کولا که تاراش، به خاک افتادن از عشق هر و باله به مراج. نه تیر و دشنه، نه دار و زندون، ستاره ها رو از شب نترسون. کجا پروانه ترسیدن، حریر شغل پوشیدن، کجا شبنم هراسید از شراب نور نوشیدن، از این شب گوشه خاموش، از این تکرار بی رویا، سلام ای صبح آزادی، سلام ای روشن فردا. نترسون باغ و از گل، نترسون سنگ و از برف، نترسون ماه و از ابر، نترسون کوه و از هم، نترسون بید و از باد، نترسون خاک و از برگ، نترسون عشق و از رنج، نترسون ما رو از من. نقطی رو دشنه ندار و زندون، ستاره ها رو از شب نترسون. نقطی رو دشنه ندار و زندون، ستاره ها رو از شب نترسون.
تازه ها از رادیو فردا.
گروه موسیقی سنتی بال و شال برای جدیدترین دور کنسرت های خود راهی اروپا می شود. این گروه موسیقی 5 نفره قرار است چندین کنسرت در شهرهای مختلف سوئد و بلژیک برگزار کند. اجراهای این گروه 14 قطعه از ساخته های کیوان کیانیان است که با آواز شهرام آبرومند در فضای موسیقی دستگاهی و مقامی ایران به اجرا در می آید. در این کنسرت ها 4 نوازنده عود، سازهای کوبه‌ای، تنبور و کمانچه حضور دارند که جدیدترین ساخته های خود را به اجرا می گذارند. کنسرت این گروه موسیقی ایرانی از 17 بهمن ماه امسال از شهر وستروس سوئد آغاز شده و تا 2 اسفند ماه ادامه خواهد داشت.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
من خاک زیر پاتم، لاف لاف سلام دیوونه،
به رادیو فردا گوش میکنید و اینجا بخش موسیقی رادیو فرداست. منتظر نظراتتون، پیشنهاداتتون و انتقاداتتون هستیم. با ما در تماس باشید. music@radiofarda.com
ذره ذره اون نگاه دارم آشنا داره میمیر دلم باسه مخمل نگات همه رنگی رو شناختم من با اون رنگ چشم همه رنگی رو شناختم من با اون رنگ چشم اون دو تا مست چشم
تازه های جهان دانش
در زایمان زود هنگام و تولد نوزادان زودرس عوامل ژنتیک سهم بسزایی دارند. پیشتر ثابت شده بود که عفونت های پنهان در رحم مادر باعث زایش زود هنگام می شوند. طبق پژوهش های جدید دانشمندان آمریکایی، انواع خاصی از ژن ها درصد این خطر را بالا می برند. هرچند که وظیفه این دسته از ژن‌ها مبارزه با عفونت‌های رحمی است، با این حال خود شرایطی را به وجود می‌آورند که نوزاد زودتر از موعد مقرر به دنیا بیاید. دانسته‌های جدید درباره چگونگی کارکرد ژن‌ها به پزشکان این امکان را می‌دهند که در آینده به مادران باردار در چنین وضعیتی به موقع هشدار دهند و آمادگی بیشتری برای مراقبت از آنها و نوزادان زودرس داشته باشند.
خیال نکن نباشی بدون تو میمیرم گفته بودم عاشقم حرفمو پس میگیرم خیال نکن نمونی کارم دیگه تمومه لیلی فقط تو قصه جنون دیگه کدومه چی میگه تو نباشی ستاره بی فروغه بذار همه بدونم که عاشقی دروغه می‌خواستی حرف تو بخونه به پای تو بسوزه برای تو بمونه عروسکی می‌خواستی رو تاقچتون بکاریش وقتی بازی تموم شد بانجا اتاق بذاریش دیگه برای موندن اتاق تو شلوغه عروسک ها بدونی که عاشقی دروغه خیال نکن نباشی بدون تو میمیرم گفته بودم عاشقم خب حرفمو پس میگیرم خیال نکن نباشی بدون تو میمیرم گفته بودم عاشقم خب حرفمو پس میگیرم خیال نکن نمونی کارم دیگه تمومه لیلی فقط تو قصه جنون دیگه کنونه کی میگه تو نباشی ستاره بی فروغه بذار همه بدونن که عاشقی دروغه می‌خواستی حرف تو بخونه برای تو بسوزه به پای تو بمونه عروسکی می‌خواستی رو تاقچتون بکاریش وقتی بازی تموم شد کنج اتاق بذاریش دیگه برای موندن اتاق تو شلوغه عروسک ها بدونین که عاشقی دروغه خیال نکن نباشی بدون تو میمیرم گفته بودم عاشقم
خیال نکن نام ترانه‌ای بود که میشنیدید با اجرای علیرضا عصار داریم طبق معمول این ساعت به پخش خبرها نزدیک میشیم مسعود براتون میخونه مشتی ماشالله و بعد از پخش خبرها پیش شما برمیگردیم
چه خون که به جوشه خلق خروشه